اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، آیات بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد محضر مبارکتون الان آیه شماره دهم از آیات بینات این سوره است که انشاءالله بسا با آیه بعد خدمت بزرگواران تقدیم شود. اما در آیه پیشین خواندیم که حضرت پروردگار بر دو عنصر تأکید فرمود و اشاره شد که راه این که انسان بتواند ثبات در وجود خودش ایجاد کند، بیقراری انسان به قرار بدل شود، عدم ثبات در وجود انسان به سکینه، و این که بتواند در مسیر سعادت و کمال و عبودیت خداوند سبحان پیوسته حرکت کند، این حالت قطع و وصل بودن، پیش آمدن، پاپس کشیدن، استراب ها، نارامی ها در وجود انسان نباشد و برون آید، چاره نیست جز این که هم من هو قانتون آنا اللیل، این دل باید به صاحب دل متصل شود. اون سجانان وجود انسان را آرامش می بخشد، قرار می دهد. کسانی که چنین ذکاوتی رو دارند وقتهای مناسب تری رو هم انتخاب می کنند. آنا اللیل ساجدن و قائمن، به تمام وجود ایستاده، بر خاک فتاده، تمام وجود رو تسلیم می کنند برای حضرت جانان، خداگویی، خداخوانی دارند. در پس ذهن اونها در چنین حالاتی دلنگرانی از جهان آخرت است، یه دلواپسی دارند نسبت به اعمالشون، به سوی دنیایی می روند که ابدیت در انتظار اونهاست، خلود دارد، حقیقت حکم فرماست، نورانیت حکم فرماست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، جمادی در اون عالم وجود ندارد، همه چیز حیات است. در اونجا پا به چنین سرایی گذاردن بدون سرمایه لازم بزرگترین دلنگرانی و دلواپسی برای آگاهان. اینها یه چنین حالتی رو دارن، اما دلبسته رحمت خداوندند، یرجو رحمت ربه. البته دلبستگی که به دنبال اون خیال خام نیست، بلکه به نسبت تلاش خودشون رو هم دارند. اما این شور، این حال خوش، این عبادت، این خداخوانی این جماعت قرین است با قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون که توضیح دادیم، با آگاهی، با علم و با معرفت. این شعوری است که قرین با شعور است، با آگاهی است که بار اینها رو میبندد و اینها رو به منزل میرساند. این پیوستگی است که میتواند منجی و نجات بخش انسان و آرامش بخش وجود انسان در وادی کمال و سعادت باشد. و دیگه گفتیم در خصوص علم خدمت دوستان و اشاره شد که این علم، علم به اسماء و صفات الهی، علم به آیات و افعال الهی است. نه تنها این علم علمی است که مربوط به صفات و اسماء خداوند باشد یا علمی باشد که الهیات به معنای عام اون، نه، هر آنچه که در رابطه با افعال الهی است، آیات بیرونی الهی است، مشروط به این که دانشی باشد که قرین با بینش انسان رو گام به گام به خداوند سبحان نزدیک کند، مشمول این علم است. و دارندگان آن همون علمایی هستند که خداوند می ستاید اینها را در کلام خیش و یادشون می کند. و انما یخش الله من عباده العلماء، اینها کسانی هستند که آگاهی به حق دارند، خشیت به حق دارند، به دلیل شناخت فزونتر به این عالم، به اسما، صفات، اجزا، پدیده های آفرینش، گام های سریع تری رو به سوی او بر می دارند و دیگران رو هم در این جهت دلالت و هدایت می کنند. بدیهیست اگر علمی چنین نبود، یعنی مقرب انسان به سوی خداوند نبود، خیر، ولو اینکه علم به اسما و صفات الهی باشد، ولو الهیات باشد، اگر علمی باشد که نعوذ بالله پناه به خدا میبریم، به علم غیر نافع، از علم غیر نافع به تعبیر معصومین، اما این نهایتا همان میشود که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در نهایت نمایت ذکر و علل الباب. تمام این مطالب زمانی انسان رو به خود می آورد که آدمی قشرهای عقل رو به کراری بزند، با لب، با خرد ناب مسائل رو بشنود، متأثر نباشد، قرض ورزی ها به کناری برود، حب و بغض نیاد بگیرد گرده عقل آدمی را، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. اما هنگامی که اغراض، حبها، بغضها، ظلمها، اسرافها به کناری می روند، اونگاه عقل انسان کارا میشه، میشه لب به محض، نتیجه گیری اون پسندیده و شایسته و دیگه آری از لغزش و خطا خواهد. فرمود انما یتذکر اولو الالباب. این پایان اعراض دیشب، ورود به بحث امشب. قل یا عباد الذین آمنو، پیامبر بگو به بندگان من، عباده یعنی عبادی، بندگان من دیشب اشاره کردم، خدایا اگر به من بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. چه زیبا گفته از پیر عراد. و خداوند چنین میگوید یا عباده، ای بندگان من، الذین آمنو، ای بندگان من که ایمان آوردید. خب اونها که نیستن، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اما اون بندگان من که عبودیت من رو پذیرفتن، بندگی من رو پذیرفتن و کفابی فخرن، از فخرشون این بندگی است، من به اونها دارم صحبت میکنم، اونها رو مورد خطاب قرار میدهد حضرت پروردگار. یا عباد الذین آمنو، ای بندگان من که آمدید و به جرگه اهل ایمان و باور پیوستید. حالا توصیه هایی به شما داریم. یا عباد الذین آمنو تقوا ربکم. توصیه ما به شما این است که تقوای پروردگارتون پیشه کنید. اتقوا ربکم. خب ملاحظه می فرمایید که واژه‌ای مطرح میشه اینجا در این آیه شریفه که در مجموعه آیات قرآن زیباترین، لطیفترین، دلنشینترین واژگان است. در حقیقت ما شاید واژه‌ای زیباتر از تقوا، از دستورات و آموزه هایی که خدای سبحان به بندگان خیش مطرح میکنه نیابیم. این واژه خیلی واژه گرانسنگ و کیمیا و اکسیر سعادت بخشی است که ذات حق مطرح میکنه. سعادت دنیا میبینیم، عما میبینیم، هر چه میبینیم گرد این کلمه تقواست در آیات بیانات قرآن که دیگه نیاز به گفتن برای دوستان عزیز ندارد. اما خود واژه تقوا رو هنگامی که بررسی میکنیم، به اختصار من یه چند کلمه میگم و ادامه آیه رو خدمت دوستان پیگیری میکنیم. در این شبی که شب تقواست، در این ایامی که ایام تقواست، خدمت دوستان عزیز، واژه تقوا رو همیشه اشاره کردیم، به لحاظ لغوی وقتی بررسی میکنید، وقا یقیقه، این یه صرفی است که بالاخره عرض به خدمتون ترکیب اصلی اون اینه، از اون افعالیه که به این شکل به کار برده میشه، وفایفیفه و وقا وقا یقیقه و لا یلیله، این اصلا اون افعال سگانه و مثلث این چنینی است. خود این اصل معنای این کلمه وقا به معنای حفظ کردن است، به معنای حراست و حفظ کردن است، لذا از همین ماده وقایه که به کار برده میشود به معنای ترس، به معنای سپر در کلام عرب به کار برده میشه. اتقا به معنای احتفاظ، حفظ کردن. متقی، متحفظ، آن کسی که توانمندی حفظ وجود خودش رو در قبال آسیب ها در این زندگی دارد، در درون و برون. این معنای لغوی تقواست که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که مفهوم تقوا رو با این معنای لغوی ارتباطش رو پیدا می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم، بعد می‌یابیم که تقوا یعنی مهارتی و توانمندی که در وجود انسان دست می‌دهد که انسان چنین توانی رو می‌یابد که وجود خودش رو از همه مخاطرات درونی و برونی حفظ می‌کند و سر به سلامت می‌برد، به کوی سعادت می‌رسد و قد افلح المؤمنون، فلاح و سعادت پیدا می‌کند. خیلی ساده و روان، تقوا توانمندی و قدرتی است در وجود انسان، ملکتون یه ملکه است، یه توانمندی و نیرویی است در وجود انسان که آدمی رو حاشیه امن میده. مسئولیت به انسان از سقوط و هلاکت و لغزش و ویرانی و انحطاط خواهد داد. این هم به لحاظ اصطلاحی اگر تقوا رو معنا کنیم مرتبط با اون معنای لغوی این چنین است. این یه لغت و یه اصطلاح. اما بریم یه مقدار بیشتر تو این بحث از طریق خود این آیه شریف خدمت دوستان. فرمود یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. خب این تقوا با این خصوصیاتی که عرض کردیم، تحقق این تقوا یعنی که انسان برسد به اون مرتبه این توانمندی و متقی باشد، چگونه دست میده برای انسان، چه سازوکاری داره به تعبیر ما و چه مراحلی دارد. بسم الله شمه از اون رو عرض میکنیم با یه مقدمه لطیفی که خدمت دوستان عزیز مناسب میبینم. ادعای الهیون این است، ادعای پیامبر مکرم اسلام این است، ادعای معصومین علیه السلام و داعیه خود ذات حق این است که این کتاب و این مجموعه نازنینی که فرو فرستاده شده است برای سعادت و هدایت انسان کفایت میکند، که رسالت اصلی این کتاب است. این آیه شریفه رو که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست که در این کتاب است. گاهی در یه ساحت بعض از قرآن پژوهان معنا میکنن که رد اون معنا نمیکنیم، اما حصر اون رو، انحصار اون رو بنده عرض میکنم. این که حقایق وجود و هستی در این کتاب وحیانی الهی باشد دور نیست، که اسرار و رازهای آفرینش هم لابلای این کتاب مستطاب باشه. عظمت قرآن، این کتابی که من لدن حکیم علیم، این اختزار رو داره، اما اون بطون لایه ها و این مفاهیم تو در توی این چنینی رو کسانی از این جنس متوجه میشن که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که قرآن در دلها و سینه های اونها نازل شده است. بله اونها ممکنه امیرالمومنین پس چی فرموده است به ابن عباس؟ تا دمدم صبح فرمود بعد گفت ابن عباس ان شئت فانصرف، اگر میخوای بری برو، هنوز به باغ بسم الله بیشتر تجاوز نکردیم. ابن عباس گفت بله. اگر امیرالمومنین فرمود لو شئت لاقرت سبعین بعیرا فی تفسیر فاتحه الكتاب، اگر من در تفسیر سوره هم بخوام چیزی بنویسم و بگم 70 بار شطور میگویم، این چه چند جلد؟ خب اینا چه مطالبیه؟ ما نمیدونیم اینها رو. بله این چنین است، اما این علم، این سطح اختصاص به این بزرگان دارد و این شخصیت هایی که اینها عدل قرآنند، اینها ثقلینند. بسیار. اما معنای دوم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، سطح دوم این آیه شریفه، هیچ تر و خشکی نیست الا این که در قرآن کریم است در مسیر هدایتگری انسان. یعنی انسان به هیچ چیزی برای کامیابی و سعادت در دنیا و آخرت نیاز نداره الا این که ذات حق در این کتاب فرو فرستاده است. قطعا مسلم قابل دفاع و روشن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکند به بهترین شکل. این متن محتوای آموزشی کامل و جامع. از اون طرف معلم را هم که نگاه میکنید، یزکیهم و یعلمهم، که اومده تعلیم بده. معلمی است که علم کما لم تکن تعلم، به تمام ارکان کار هدایتگری آشناست. معلمی است که تمام راه ها رو رفته است. امشب شاید نرسیم، فردا شب میگم خدمت دوستان یه نکاتی رو که از زبان خود عرض به خدمت نبی مکرم، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول مسلمین، اول المسلمین است، اول المؤمنین است. علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. در مراتب برتر فضل الهی سیر میکند. یه معلمی است با تمام توانمندی های علمی و تمام توانمندی های عملی و انک لعلی خلق عظیم، با تمام ویژگی های خلقی و خلقی. این متن، این کتاب، این معلم، این مسیر روشن. اما آیا اتاقه می کند برای همگان؟ خیر. چرا؟ با مثال که دیشب عرض کردم خدمت دوستان، بحث رو پیگیری می کنم محضر مبارکتون، همان حکایت طبیب حاضر زامن، الطبیب و زامنون ولو کان حاضقا و مسلط. و بالاخره این احساس بیماری درد میاد و ما هم رفتیم و طبیب حاضر جامع الاطراف رو دیدیم، این نسخه رو گرفتیم و از اینجا به بعد، بعد از اینکه تمام تشخیص درست دست داد، تجویز عالی و ثواب شکل گرفت، خب حالا دیگه این نسخه رو من گرفتم و این نسخه رو از دست طبیب محترم گرفتیم، خیلی دیگه عالیست، دلبسته این به این، چه اشکال داره بدیم این رو بهترین، نابترین استاد الکل فلکل علالکل فوق ممتاز خطاطی کشور بنویسد این رو، بدیم یه مقداری تذهیب هم بشه، یه مقداری تلاکاری هم بشه، یک قاب منبت زیبا یا خاتم عالی اصفهان هم پیدا کنیم، این رو قابش کنیم و بگذاریم کنار تاق خانه و هر روز بگیم السلام علیک ایها الطبیب، به این طبیب سلام کنیم، به این نسخه سلام کنیم، احیانا برداریم ببوسیم، بلیسیم، به سینه بگذاریم و در انتظار آن باشیم که افاقه کند درمان طبیب برای ما، معاذ الله که چنین باشد. اون معلم، اون متن عالی اثر نمی کند. پایان ترم دانشجوی من، استادی که مسلط بر تمام متن، متن از خودشه، اصلا متن رو خودش ایجاد کرده است، با تمام ارکان کار علمی هم مسلط، اون نتیجه گیری پایان ترم به این متن و این استاد دخلی نداره، این چیز دیگه میخواد. اون طبیب آخرین جمله‌ای که گفت آقای دکتر من انشاءالله با این نسخه که دیگه کار تمام است، گفت آره جان من، بله، آقا به شرط همکاری تو با من. دقت فرمودید؟ بعد از این که خداوند سبحانه این متن رو فرستاد، یا عباد الذین آمنو، و ما هم پذیرفتیم، از اینجا به بعد ما به صحنه میاییم عزیزان و همکاری ما با این متن شروع میشه. از همکاری ما در مقام عمل با قرآن و معلمان قرآن تعبیر به تقوا میشه. تقوا یعنی سهم عملی ما و کار کرد ما در مواجهه با کلام الهی که از دل اون توانمندی و اون نیرو و اون ملکه میجوشد. اگر این کتاب رو ما گرفتیم عزیزان، الذین آمنوا اومدن سراغ این کتاب و اونگاه با تمام وجود بررسی کردن کجا میگوید افعل، کجا لا تفعل، چه کاری رو باید انجام بدیم، چه پیشنهادهای فعلی است، چه پیشنهادهای ترکی است. اگر این است که ان الذین یاکلون اموال الیتاما، نسبت مال یتیم چنین است، نسبت به ربا اون چنان است، فحشا و زنا این است، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، بسیار زشت، بسیار سنگین عوارض اون برای انسان، رکون و تکیه به ظالمان این چنین است، غیبت اون چنان است، دروغ اینه، صداقت این چنین، قولوا للناس حسنا، شیوه سخن گفتن با مردمان چیست، وفای به عهد کدام است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پیمانداری چیست. تمام بایدها و نبایدها، تمام اون چه بایدن، پیشنهاد انجام شدن اون داده شده است، پیشنهاد ترک اون انجام شده است، میاییم به ساحت قرآن در مقام عمل شروع میکنیم اینها رو گرفتن و انجام دادن، داریم پلکان تقوا رو طی میکنیم عزیزان. این میشه تقوا. اینی که شما میرید پیش حضرت آقا ازشون سوال میکنید آقا بگید که این تقوا چیه، میگه قدم اول تقوا انجام واجبات الهی و ترک محرمات. خب قصه همینه. حالا اون با زبان سنتی خودش، اون دوست محترم داره این مطلب رو مطرح میکند. هنگامی که ما میاییم عزیزان به ساحت وحی در محضر قرآن کریم، بعد از این که پذیرفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، دیگه اینجا کار عملی ما شروع میشه. این ایمان صرفا ابراز کردن، گفتن، به جان هم پذیرفتن، اما تا زمانی که با همکاری عملی ما همراه نباشه و منجر نشه هیچ فایده نمی کند، افاقه نمی کند. لذا میایم صادقانه به محضر قرآن و کار تقوا رو شروع میکنیم. یعنی شروع میکنیم آموزه های فعلی، ترکی، اثباتی، سلبی قرآن رو میگیریم و یک به یک، قدم به قدم اینها رو انجام میدیم. نتیجه این میشه که در وجود انسان قهرن به تدریج اون قدرت و نیرو و توانمندی پیش میاد و انسان مهارتی پیدا میکند که در مواجهه با همه آسیب ها و مخاطرات تکوینی و تشریعی، برونی و درونی، توان این حفظ وجود رو داره. بعد میاد بالاتر که حالا در ادامه آیه عرض میکنم محضر مبارکتون. و همین خاطر اگر ما بالاخره پیچیده نیست مطلب، اگر سیمای متقی رو بخوایم ببینیم، همین متقی که ان للمتقین مفازا، تمام فوز ها از آن است، اینها همونهایی هستن که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا کسانی هستند که در جایگاه صدق محض در جوار حضرت جانان. آیه زیبا و دلنشینی که قاری بزرگوارمون تلاوت فرمودن که حال هوای عاشورائیان است. یا ایتها النفس المطمئنه، به جایی برسد که فدخلی فی عبادی، این سهم تقواست و اهل تقواست که دیگه میان تو اون حلقه نزدیک خداوند و در جوار رحمت الهی و در جوار اسماء و صفات الهی و فراتر از این بگیم دیگه تا ابدیت با احدیت طی میکنند. خب این سهم اهل تقواست، بهره اهل تقواست. اما خب حالا این حال و هوای متقین رو وقتی در خود قرآن نگاه میکنیم، بیرون از قرآن در شرح و بسط این آیات نگاه میکنیم، مگر چی به ما میگن؟ دقت کنید عزیزان، معرفی متقین در زبان قرآن، در زبان پیامبر، اهل بیت، وجود نازنین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، دقیقاً حضور هدایت الهی در زندگی است. یعنی میخوام بگم زندگی روزمره انسان رو توصیف میکنم برامون با اون سبک و روشی که خداوند سبحان قرار داده است برای انسان و سعادت بخش و منجر به نتیجه مطلوب است. این سیمای متقین است. یه چیز غریبی نیست وقتی توصیف میشه. فرصتی نیست خدمت دوستان بگم این خطبه نور، یعنی دیگه متنی از این بهتر من سراغ ندارم که عرض کنم خدمت دوستان، خطبه متقین امیرالمومنین در نهج البلاغه. شما نگاه بفرمایید، قریب 100 ویژگی رو فزون از 100 ویژگی رو امام برای متقین مطرح میکنن. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود این 2 صفحه 3 صفحه رو من شرحش کردم، 500 صفحه است مجموعه این ویژگی ها. گلبانگ رهایی. یه وقتی یکی از این دوستان جوان کامیاب به من میگفت که من 14 مرتبه این کتاب رو خوندم، دارای تحصیلات عالی در رشته های فنی، میگفت من 14 مرتبه این کتاب رو خوندم، تصمیم دارم تا 20 بار بخوانم. هر بار که مراجعه میکنم به این متن خطبه و شرح اون، افق‌های جدیدی باز میشه. امیرالمومنین خیلی راحت و زیبا میاد، بگذرم، میخواستم زمان رو رعایت کنم، اما بذار یه چند خطش رو با هم یه مرور ساده ترجمانی بکنیم، ایرادی که نداره. ببینید چطور معرفی میشه متقی. یعنی متقی رو باید تو کوچه بازار، کف بازار تهران، کف اداراتمون، باید توی دانشگاهمون، توی مجالسمون، تو محافلمون، همینجا متقی رو باید ببینیم با این ویژگی ها. فمن علامت عهدهم، از نشانه های تک تک این متقین از نظر من علی که امام متقین است، امام المتقین است، پیشوای اهل تقوا است، فمن علامت عهدهم انک ترا له قوتا فی دین، این از نشانه هاشون که در امر دینشون ضعیف نیستن، توانمندی دارن، اینها بادی نیستن که به هر بادی بلرزن، میفهمن دینشون رو. چی دارن؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اون شعور رو امام میفرماد، این شعور رو میفرماد. فرمود انک ترا لهم قوتا فی دین و حزما فی لین، اینا تو روابطشون هم جدی ان، هم لطیفن، هم لینت دارن، صمیمیت، گشاده بچه پسته تو خنده زد، طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند، چی این ابروهای گره شده، چهره ها باز منبسط در روابط اجتماعیشون، اما جدی. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اینا لودگی ندارند، اینها تنزم اگر دارن تنزشون هم با حزمه، حزمن فیلین و ایمانن فی یقین. اینها اگر ایمان دارن به ایمانشون استوارند، باور قوی درونی دارن، یقین دارن، حرصن فی علم. چقدر اینها تشنه آموختنن، اینها حاضرن ساعتها روزها وقت بگذارن یه کلمه افزون بدانن، یه آگاهی بیشتری براشون دست بده. و حرصن فی علم، خب ما از تقوا همین انتظاراتو داریم که امیرالمومنین میگیم، یا ذهن ما به تقوا جای دیگری میرود، به کنج محراب میره. و علمن فی حلم، این علمشون هم پاس بردباری و سربزیری و تحمل و رواداری است. قصدن فی قنا، این مطلقین کسانی هستند که ممکنه غنی باشند، اما اگر دارند نه به معنای اون که به مقدار دارندگیشون هزینه میکنند، انضباط اقتصادی دارند، اقتصاد دارن، میانه روی در هزینه کردن دارن. قصدن فی غنا و خشوعن فی عباده، اینا در عبادتشون حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. چه خشوعی، چه نرمشی، چه زیبایی، چه تواضعی. و تجملن فی فاقه، این متقی ممکنه دستشون بسته باشه، وضع اقتصادی خوبی نداشته باشن، اما اینها بحر دونان منت دونان مکش، تجملن فی فاقه ندارن، اما وقتی نگاه میکنی صورت را واسیلی سرخ نگه میدارن. و صبرن فی شده، در دشواری ها شکیبا، طلبن فی حلال، همتشون در طلب حلاله، براشون خیلی مهمه که چه اندرون این جوف میبرند، درون جان فرو میبرند. طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا، اینها در مسیر هدایت و رسیدن به مراتب بالاتر و رسیدن به اصطلاح به هدایت در زندگی بسیار بانشاطن، بسیار سرحال و جدیان. نشاطن فی هدا، تحرجن عن طمع، به شدت مراقبن که اسیر طمع و آزمندی در زندگی نشن. و هرچه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است، گرفتار این نشن، گرفتار این طمع ورزی ها نشن. به تحرج عن طمع، یعمل الاعمال صالحه و هو علی وجل، کارهای شایسته انجام میدن اما مغرور نمیشن به عملشون، باز هم دلنگرانن که اینها چیست، این کارهای ما که چیزی نشد، اینها که عددی نشد. یمسی و همه شکر، شب رو به سر میبرن با خودشون می اندیشند آیا توانستند نعمتها رو درست در مسیر خودش عمل کنند. یصبح و همه ذکر، صبحگاهان متذکر و سرحال بلند می شن. یبیت و حضرن یصبح و فرحن، شبانگاه با اندیشه صبحگاهان با شادمانی پای رو به عرصه جامعه می گذارن، با انبساط خاطر، با دل شاد، با ذهن شاد. حضرن دما حضر من القفله، مقفله، خیلی مراقبن که اسباب غفلت وجودشون رو نگیره. فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، اگر فضل و رحمت خدا رو می بینن، قدر اون می دونن و نتیجه اون چنین رو چنان. من اگر بخوام ادامه بدم زیاد میشه، خواستم فقط یه شمه ای رو بگم. ببینید همه حوزه های زندگی رو امیرالمومنین داره یک به یک میگه عملا به ما، و اینها نشانه های تقواست. این علامت من علامت احدهم، این نشانه تقواست، یعنی زندگی کامیاب، سبک زندگی مطلوب و پسندیده انسانی و الهی میشه تقوا. عزیزان، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، بندگان من که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، بیایید سهم خودتون رو بدید، بیایید در مقام عمل وارد بشید. این آمنا سلمنا، بوسیدن، به سینه گذاردن، بله اینها خیلی خوبه، ایرادی نداره، اما تا زمانی که وارد میدان عمل نشید، تا زمانی که قرآن نیاد تو زندگی ما، تا زمانی که نیاد سید و شهدا تو زندگی ما، تا زمانی که پیامبر مکرم نیاد تو زندگی ما، تو سبک زندگی ما و عمل کرد و رفتار شبانگاهی و روزگاهی ما و شبان روز ما، نمیشه تقوا و نمیرسیم به آثاری که باید برسیم، به اون و نتایجی که باید دست بده، چه فردمون چه اجتماعمون. اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای کسانی که احسان میکنن در این دنیا خداوند حسنه مقرر کرده است، و با استاب این احسان حسنه است که در این دنیا سراغشان میآید. چی شد بعد از تقوای واژه دیگه اومد؟ ف
فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. این تقوایی که گفتیم، این میدان عملی که گفتیم عزیزان، که نتیجه اون چه مهارت و توانمندی و قدرتی است که در وجود انسان دست میده و چه کارستانی میکنه با وجود آدمی، این مراحل و مراتب داره. یعنی نگاه کنید به قرآن، دو لحن و بیان رو در کلام الهی میبینید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، حق تقاته. این ترکیب حق تقاته در جای دیگه هم به کار برده شده است. حق عبادته مثلا، اون اوج، اون کمال، نهایت یک امر رو با این ترکیب مطرح میکنن. کفاف چه دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه توهین شد ز می پرستی ما. کفاف چه دهد این باده ها به مستی ما. اینها که چیزی نیست از تقوا که شما دارید. برید بالا، برید بالا، حد نداره، سقف نداره، اوج بگیرید، برید راه‌های نرفته، وادی‌های طی نشده، پله‌های نپیموده رو در تقوا طی کنید و خودتون رو به اون اوج تقوا برسانید. البته برای ابتدای کار با اونها که چنین نیستن میگوید اتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید، بیگانه نباشید، بیاید تو این وادی. بعد برای اوج گرفتنش میگه حق تقاته. حالا دقت بفرمایید، اتقوا ربکم للذین احسنوا. اینجا فرمود ابتدا آمنو، بعد اتقو، بعد احسنو. مثل اینکه خداوند داره مراحل رو یک به یک به ما نشان میدهد. ایمان، اومدیم تو وادی ایمان پذیرش، حالا اومدیم تو وادی عمل و تحقق و بهره برداری شد اتقو. اما این میدان میدان وسیعی است. این تقوا باید متعالی تر، فربهتر و جدی تر باشه. مراحل بعدی کمال تقوا، اوج ثمره تقوا واجعی است به نام احسان. نمیخوام ذهنتون رو درگیر کنم. من دیشب جلد 13 مشکات رو همینجا دوستان از مشهد آوردن به من دادن که از چاپ خارج شده بود، به حمدالله در جلد 13 مشکات از آیه فکر میکنم 100 یا 102 مائده، از تا پایان مائده و تا آیه 73 انعام. این مجموعه جلد 13 است که عنایت الهی. تو این آیه، البته قبل از اون باید باشه، 70 مائده است تا پایان مائده و بعد انعام. در آیه 93 مائده، همین امروز مراجعه میکردم خودم به این آیه، به این مناسبت بحث امشبمون نوشتم من اونجا، به تفصیل مراجعه بفرمایید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. بحث اینه که یه عده شراب خوردن. یعنی آیه 90 گفته است که انما الخمر ولا میسر ولا ازلام ولا انصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. مسلمونا شراب، قمار، انصاب، ازلام، این شیبه های قماربازی این چنینی رجسن، اینا نجسن، کثیفن، پلیدن، عمل شیطانه. و شیطان هم از این طریق میخواد یوج و بینکم العداوه و البغضا، میخواد بغض و کینه و قتل و جنایت رو از این طریق تو بین شما شایع کنه. فشتنه بو، اینها رو اجتناب کن. بعد یه عده از مسلمانان، مردم، جامعه، بالاخره خوردن، نوشیدند. اینها اصلا مسجد فضیخ رو که میدونید دیگه، ماجرا داستان جایی بود که همونجا خم مینداختند، بعد زمانی که آیات اومد رفتن اونجا شکستند و مسجدش کردن، اونجا رو، اون خمخانه رو، اون میخانه رو. بالاخره اینا خمار بودن، خیلی هاشون خودشون مغبچه بودن، بالاخره چه بودن، قصه این چنین بوده است اینها، و دلنگرانند. فرمود که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردن، ایرادی نداره که قبلا خوردن، مال قبل بوده، تموم شد، فرمت همه رو از بین بردیم، پاک کردیم، اصلا هیچ نگران نباشید. اذا متقوا، مشروط به این که بیان تو مقام عمل تقوا داشته باشن، و آمنوا و عملوا الصالحات، ثم متقوا و آمنوا، ثم متقوا و احسنوا. این از پیچیده ترین و زیباترین و جالبترین آیات قرآن در مورد تقواست. هی تکرار میشه مراحل تقوا رو خدا اینجا مطرح میکند. اینا اومدن ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، حالا باز عمل صالح، باز تقوا، باز اون اوجش بعد از این که میفهمن ثم تقوا و آمنوا، تقوا و ایمان، میگه ثم تقوا و احسنوا. یعنی اوج تقوا رو خدا در آیه 93 سوره مبارکه مائده و در خیلی جاها احسان میداند عزیزان. احسان، این اوج تقواست. احسان یعنی چه؟ دو معنا دارد احسان. محسن دو معنا داره. از اسماء حضرت پروردگار هم یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفسل، سبحانک لا اله الا انت الغوص الغوص خلصنا من النار یا رب رو در جوشن کبیر میخونید با همین عناوین. خداوند محسن است. احسان یعنی چه؟ یک، اتیان و فعل الحسن. دو، اتیان و فعل حسنا. احسان محسن یک کسی است که جز کار نیک انجام نمیدهد. دو، کار نیک رو فقط نیک انجام میدهد. این میشه معنای احسان. و محسن، محسن کسی است که گزینه او فقط گزینه های شایسته است. کار قبیح در رفتار او، گفتار او، وجود او نیست. دو، هر کار شایسته ای رو هم که انجام میده، شایسته انجام میده، کار نیک انجام میدهد و کار را نیک انجام میدهد. این میشه معنای محسن. این میشه احسان، اوج تقوا، بالاترین سقف تقوا. این عزیزان فرمود بندگان من، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا. یعنی از تقوا رسید به چی؟ به احسان. دیگه اگر کسی اون مهارت در وجودش اومد، اگر این پلکان تقوا رو طی کرد، تقوای عام رو گذروند، تقوای خاص رو گذروند، میرسه به تقوای اخص. یعنی به جایی میرسه وجود انسان، بنده عرض میکنم به جرأت، که 360 روز سال بگذرد یه فکر خطا هم تو ذهنش نیاد. نه اینکه یه عمل خطا انجام بده، یه فکر خطا هم نیاد تو ذهنش. این میشه احسان و این عملیست. و خداوند این مسیر رو باز کرده است برای بندگانش که برسن به این مراتب. فرمود للذین احسنوا، اگر اومدید این تقوا رو طی کردید، مسیر تقوا رو رسیدید به اون مراتب بالا اومدید. حالا البته میگم که با چه مسائلی، آری شود ملیک به خونه جگر شود، الان عرض میکنم خدمتون. اگر شد ما قول میدیم بهتون فی هذه دنیا حسنه، نمیگذاریم تقوا و بازتاب تقوا شما را برای جهان آخرتتون. بله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. آخرت بحثی نیست، از آخرت خیالتون راحت کنیم. حسنه ای در آخرت به این جماعت خواهیم داد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. آقا عزیز من، جان برادر، این حور و قصور و جنات و انهار و نهر و نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را، اینا بهانه است. اونی که به عنوان جنت الهی، اونی که به عنوان جایگاه اهل تقوا قرآن مطرح میکنه، اون اینا دیگه چون که با کودک سر و کارت فتحات به زبان فهم دنیوی ما این مطالب رو مطرح میکنن. ولی حقیقت آن چیزی است که سلام قولا من رب الرحیم، فرو رفتن در حقیقت سلامی است که از سوی حق می آید. نه، بالاتر از اون اصلا نمیدانیم چیست. فلا تعلم نفسون ما اخفیه، خدا مخفی کرده است. اگر بدونیم که دیگه مخفی نیست. فلا تعلم نفسون ما اخفیه لهم من قرة اعین، نمیدونن. اما قرة اعین است، یعنی چیزی است که اصلا تصور اون رو نمی کنید وقتی با اون مواجه میشید. این لقاء الله، این جوار لقاء الله، این چیز دیگری است. اون که حسنه است که جای خودش روشن تمام. اما بحث اینه که فی هذه دنیا حسنه، اگر اومدید پلکان تقوا رو طی کردید، خدا در همین دنیا حسنه میده. حالا اجازه بفرمایید به مصادیقی از این حسنه بر اساس آیات شریفه قرآن و سخنان نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد یه اشاره مختصری من حداقل داشته باشم. هنگام که مراجعه میکنیم به خود آیات، نگاه میکنیم به روایات معصومین، وقتی میگد فی هذه دنیا حسنه، از مصادیق این حسنه، الحالت الحسنه، یعنی این حسنه صفتی است که یه موصوف محذوف داره، حال خوش، نتیجه این تقواست، نتیجه این احسان است عزیزان. اصلا حال خوش خدا میدهد به انسان. ما نمیتونیم حال رو ایجاد کنیم، حال از جای دیگری میاد. حال محول میخواد، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. این حسن است، حول حالنا الى. یعنی چی این حال؟ یعنی اینکه حالی خدا من به این وجود میده که انسان به هستی که نگاه میکند، به زمین نگاه میکند، به آسمان نگاه میکند، تو ظرف مشکل، من نمیدونم، مجاز نیستم واقعا، میترسم نفسانیت رو کسی تصور کنه. زدیم بر سفر رندانو هرچه باد آباد. نه اینکه بخوام ادعا سخن گفته شود، نمیدونم چرا به زبان آمد، خداوند در واحد تجیبه همه آدمان، فقیهان، استادان، معلمان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، همه در گذشتگان ما رو غریق خان احسان رحمت خیش بفرماید. بالاخره شاید اون لحظه ای که چشم پدر رو میبستم در بیمارستان امام رضای مشهد در آیسیو، خدا رو شاهد میگیرم از خوشترین لحظات ملکوتی عمر بود، از خوشترین لحظات ملکوتی بی بدیل و بی نظیر عمر بود. یعنی حالتی بود که رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، اگر محول الحول و الاحوال یه تغییری بده در حال. این میشه عزیزان، این پاپتی بی سر و پا داره این حرف رو میزند. اگر شما میشنوید از اون بانوی بزرگوار که ما رهی تو الا جمیلا، یعنی این، یعنی یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الا احسن الحال. اون حالی که خدا میده عزیزان من میاد از برکت تقوای، حال خوش تو همه شرایط زندگی برای انسان، تو گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود برای انسان. از آنچه خدا میدهد، از اون حسناتی که به برکت تقوا میاد، به برکت اون عمل کردن به موازین میاد برای انسان دست میده، یه حقیقتی است به نام تحمل پذیری یا شرح صدر. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. میرسیم انشالله نوبت آینده، سال آینده خدمتون بیام، به اون آیات میرسیم انشالله در این سوره مبارکه زمر. آقا ببخشید، بذارید حالا خاطر عزیزان مکدر شد اینطور عرض کنم، معذرم باراکتون، میخواید نشستید کناری رفیق عذرخواهی میکنم، این مثال رو میزنم، میبینید پشت فرمانی بوغ میزنه از پشت، این حالا به هر دلیلی یه نگاه تندی میکنه به آینه، دومی رو بزنه، سومی رو بزنه، چیزی میاد که نمیشه به زبان جاری آورد، چیزی میگه، چهارمین بوغ رو اگر بشنوند دیگه پا میره رو ترمز مستقیم، دستی کشیده میشه، اگر ششمین بوغ رو بزند قفل فرمان، هفتمی دیگه خدا میداند چه میکشد. یعنی ببینید یکی ظرفیتش هضم یه بوقه، یکی دو بوقه، یکی سه بوقه، این وجود ماست. بعضی از انسان‌ها این مقدار ظرفیت داره جانشون، تحملشون یه لیوانه، بعضی ها گنجشک دلن، بعضی ها دریا دلن، یعنی تحملشون، رفاداریشون به گونه ایست که نگاه میکنی که واقعا موجن، دریاند، اصلا یه جوریت انسان در صحنه‌های مختلف، در برخوردهای متفاوت متحیر میماند از رفتار اینها. اینا کسانی هن که علم نشرح لک صدرک، این نمیشه مگر به تعبیر نبی مکرم اسلام، این شرح صدر نمیاد مگر به برکت این تقوا و احسان. این اون حسنه ایست که خدا تو این دنیا بهمون میده. دو، شرح صدر. سوم، از بزرگترین نعمتهای الهی در دنیا اینه که انسان از داشتهای خودش، از اندام خودش، از جسم و جان خودش تمتع کنه عزیزان و بهره ببره. ربنا امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، خدا ما رو متمتع کن تا هستیم، از چشممون، گوشمون، زبانمون، دستمون، پامون. این خیلی حرف مهمیه. امیر المومنین با اون شهامتی که امیر دارد میگوید خدا یا اولین چیزی که از علی میگیری جانش باشه، نفسش باشه، نه چشمش، نه گوشش، نه دستش، نه پاش. همینطورم میبینید وقتی امیر المومنین فرقش در محراب کوفه شکافته میشفت، کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم، کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده هم زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. اون لحظه‌ای که امیرالمومنین فرق شکافته میشه، تمام وجود او در نهایت قوت و سلامت و عافیت است. از این حسناتی که خدا میده طبق همه ادله ما عافیت است عزیزان. یا ولی العافیه نسألک العافیه. عافیت رو خدا به برکت اون تقوا میده و احسان به انسان میده در این دنیا و انسان بهره‌مند میشه از امکانات، بهره‌مند میشه از توانمندی‌های جسم و جان که ذات حق داده است. از این حسناتی که میاد بدون هیچ تردیدی جا کردن در دل مردمان است، محبوبیت اجتماعی است، مقبولیت. میدونیم که حسد چه میبری؟ شست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. وقتی این بیت رو خدمت دوستان میخوندم، به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست. بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزد خون دلها چشمه چشمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آقا این دلها رو خدا به تصرف میده. بعضیا میبینید چه مقبولیتی، چه محبوبیتی، چه حال و هوایی، گویا شیخ چون شیر است و دلها بیشش. این حسنه ایست که خدا در این دنیا میده، این حسنه ایست که ذات حق میده در این دنیا. یک کمی بریم از دنیا فراتر، نمیخوایم بریم، اون آخرت رو حذف کردم. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. نام نیک عزیزان، خوشنامی در بین مردم در زمان زندگی و بعد از آن. این حسنه ایست که تو روایات ما میاد که از برکت این للذین احسنوا فی هذه الدنیا خداوند این نیکنامی رو میبره. بعد شما هم حکایت سعدی میخوانید، نام نیکی گر بماند زادمی به کز او ماند سرای زرنگار. بس از من همین 4-5 تا رو گفتم کفایت میکنه. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. یه باره فرمود و عرض الله واسعه. ما طبقه هم چه حرفی نداشتیم اینجا. و زمین خدا وسیع است، آنچه در جوی میرود آب است. خب میدونیم بله، خدای این چه گزاره ای که ما میفرماییم اینجا وسط این حال خوش ما. و عرض الله واسعه. بعدم تمام همین یک کلمه، عاقلان دانند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. باز منتقل شد بحث به چیز دیگری. چی شد اینجا؟ دقت بفرمایید عزیزان. گفت که بندگان من بیاید تو وادی تقوا، بیاید بگیرید سهم خودتون رو، بدید در مقام عمل، این رو هم به اوج برسونید، به احسان برسانید. ایمان، تقوا، احسان. بعد میگیم خدایا ما تصمیم گرفتیم بیایم، اما موقعیت و شرایط برای ما دست نمیده. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که تو مسیر تقوا و احسان باشیم. ما سعی میکنیم که قانتون آنا اللیل باشیم. ما سعی میکنیم که کارمون رو انجام بدیم آنگونه که گفتی، اما متاسفانه شرایط محیطی، شرایط اجتماعی، خفقان، فشار، فجور، فسق مثل ابر بر سرمون ریخته است و اجازه تقوا ورزی و عمل رو به ما نمیده. خدا چه کار بکنیم؟ کما این که در قیامت شما چنین مطلبی رو میشنوید، گروهی در عالم قیامت در محاسبه و حساب و کتاب الهی میگن بهشون چرا این چه وضعی شما داشتید؟ مگر نبود این آداب، دستور، راه، چاره؟ میگن که خدایا ما کنا مستضعفین فی الارض، ما توی شرایطی بودیم، توی محیط زندگی میکردیم که امکان دین ورزی و دیانت برامون نبود، لذا ما هم نتونستیم کاری بکنیم. میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. چی بهتون گفت اون شهر و دیار بمونید که نمیتونین دینداری کنید؟ اینجا بابی باز میشود در اسلام به نام هجرت، به نام هجرت، که این عجیب واژه‌ای نه در اسلام، در ادیان الهی و در قرآن هم به این بها داده میشه. اینجا فرمود تقوا، احسان. بعد یه مرتبه پاسخ این سوال ذهنی و این حالت رو میده. اگر شرایط برای دینداری و دینورزی مهیا نشد، و عرض الله واسعه، ایای فعبدون، برید جایی که من رو عبادت کنید و بندگی کنید. بذارید یه توضیح مختصر اینجا بدم. ببینید عزیزان، 2 سال قبل خدمت بزرگواران همینجا نشستیم، گفتیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این قانون الهی است که انسان ها باید خودشون محیط رو تغییر بدن. اگر شرایط برای صداقت، اگر شرایط برای ایمان، برای بندگی خداوند سبحان، برای تقوا ورزی و فضیلت هماهنگ نیست، این انسان ها هستن باید خودشون تغییر در شرایط ایجاد کنن، خودشون جامعه رو تغییر بدن، خودشون حال و وضع رو تغییر بدن. اما خب همیشه امکان این نیست، تلاش ها افاقه نمی کند، فشار ها سنگین، یه موقعیتی است که دیگه نمیشه انسان در این جامعه دینداری کند. اینجا وظیفه هجرت است، یعنی نمیتونی دیگه، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. سعدی و حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. نمیتونه اینجا فسیل بشی و بمانی، اینجا جاییست که باید بلند حرکت کنی. اما ببینید هجرت کجاست؟ در امر دینورزی و دینداری، نه در مباحث اقتصادی و مالی، نه در حوزه های دیگه. یعنی جایی که نمیتواند ایای فعبدون، جایی که عبادت خدا برای انسان میسور نیست، در یه جامعه و شرایطی که ساختار اون نمیسازد با بندگی الهی و عبادت الهی، برو جایی که بتونی دینداری کنی و دینورزی کنی و خدا را بندگی کنی. این میشه هجرت. و این هجرت چه برکاتی رو در طول تاریخ برای بندگان الهی داشته است. اصلا نگاه کنید شما حیات، اصلا شما تاریختون مبدأش چیه مگر؟ هجرت پیامبر است. اساسا هجرت پیامبر بود. چه هجرت نخستین مسلمانان به حبشه، چه هجرت‌های کوچک، بعد چه هجرت پیامبر به مدینه که تاریخ اسلام رو رقم زد. ما امروز وامدار هجرتیم. تمام حیات مسلمانان از هجرت باقی مانده شکل گرفت. و چه برکات این هجرت با این ویژگی‌ها دارد. به همین خاطر و من یخرج من بیته مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی به این انگیزه برای اینکه به جامعه‌ای و شرایطی برود که بتواند در اونجا دینداری کند، در اونجا عبادت و تقوا و احسان کند، بره و حرکت کنه و در این راه هم بمیره، تصادف کنه، اتفاقی براش بیفتد، فقد وقع اجره علی الله، به منزله شهید است، اجر او بر خداست. اینجا برای که درب عذر رو ببنده، بهانه نکنیم آه شرایط اجازه نمیده که ما تقوا داشته باشیم، نمیشه، نمیپسندن اینطور، عرض الله واسعه، شوخی نداره خدا با کسی. و چه جالب که عکسش هم داریم. اگر کسی در جامعه ای باشد که امکان دینداری و دینورزی هست، اما به جامعه ای منتقل بشه که امکان دینداری در اونجا نباشه، این میشه تعرب و بعد الهجره، این میشه گناه کبیره، در صدر گناهان کبیره در اسلام. عکسش فرمود و عرض الله واسعه. این یه داخل پرانتز گفت حضرت حق، بگم تمام کنم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. و بدونید فقط این صابرانند که خدا توفیه میکنه اولا اجرشون رو. اگر این دیوان رو کامل کامل کردید، تحویل دادید، میشه توفیه، یعنی یه چیزی رو لبالب سرشار بدون نقصان تحویل دادن. وفا یوفی توفیه. این صابرانند که خداوند اجرشون رو توفیه میکنه، تمام، اونم به غیر حساب. یعنی چی به غیر حساب؟ یعنی بدون این حساب کتابایی که شما دارید، با هیچ چوتکی، با هیچ ماشین حسابی، با هیچ محاسبه جور در نمیاد اون چه اینا دریافت میکنن. چرا؟ دیگه یه چمش خدا بهمون گفت، چون اینا کسانی هن که فبشر صابرین الذین اذا اصابت هم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اینا کسانی هن که خدا بر اینا، همطور که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا بر اینا صلوات درود و تحییتش رو میفرستد. کی هن دین صابران؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یه معنا، یعنی بدون این محاسبات و سنجش ها و نظام پرداخت هماهنگ و عرض به خدمتون پاداش و این حرفا نیست، پایه و گروه و بغیر حساب میده خدا به اینها. یک معنای دوم، اینها اون حسابرسی های قفوه منه و مسئولون و اون مورو از ماس کشیدن برای اینها به این شیوه نیست، اینها حساب آسان تری دارن. خب اینو فهمیدیم. اما باز چی شد که مرتبه صحبت صابران شد؟ ما صحبت مؤمنان و متقین و محسنین رو داشتیم، اما یه مرتبه فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بله، نکته همین است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا تناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خداوند داره این هوشیاری رو میده عزیزان که ایمان، تقوا، احسان نه این است که گمان کنیم تصمیم گرفتیم و اسب و زین کردیم رسیدیم به مقصد. نه، عشق شیریست. قوی پنجو میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. شما میخواید ایمان داشته باشید، میخواید تقوا بورزید، میخواید به احسان برسید، بدونید صد هزاران دام و دانه خدا مواجه میشیم با مشکلات، با ملامت ها، با سرزنش ها، با سختی ها، با موانع درونی، با موانع درون نفسی، با موانع برونی، که هر یک از اینها کافیه که ما رو از ایمان و تقوا چه بکنند؟ بازمون بدارند و دورمون کنند. اما عاملی که موجب میشه انسان از پس تمام این موانع برمیاد، می ایستد، مقاومت میکند، به بار مینشاند، تقوا و ایمان رو یک کلمه است و اون هم نیست مگر صبر، صبر، صبر. مقوله صبر رو هم خدمت دوستان عزیز مفصل گفتیم، فقط یه کلمه رو بگم پایان آیه رو. ببینید نفس انسان، نفس ما عزیزان، اینم انسان شناسی قرآنه، نفس انسان در مواجهه با سه چیز بیتابی میکند، بر نمیتابد، تحمل نمیکنه ابتداعا، مگر نفس همون باشه که پریشب عرض میکردیم، تربیت بشه. اگر تربیت بشه این نفس، دیگه اینها عکس میشه براش، دقیقاً عکس میشه. یک، بایدها. دو، نبایدها. سه، ابتلاعات، ناملائمات. ناملائمات نفس انسان وقتی یک بایدی و یه الزامی داره، یه تکلیفی داره، مقاومت میکنه در قبال این تکلیف، مقاومت میکنه. نفس انسان وقتی که یه نبایدی داره، یعنی یه خط قرمزیست که بعد میگه در انسان ها حریص و نلا مامونه، نسبت به این خط قرمز، آقا با آدم گفتن لا تقرب هذه الشجره، اینجا تو این جنت هر چی میخواید هست بخورید، 999 تا درخت بخورید، از این یکی نخورید، عدل رفت پای همون یکی خورد، لا تقرب هذه الشجره. اما زن و شوهر تا اکلا شروع کردن مثل حلوا خوردن از همون، و بعدم دیدن فبدت لهما سوءاتهما، اوضاع خراب شد، جور دیگری شد. این انسان، نفس انسان در بایدها و نبایدها. سوم، در ناملایمات، ناگواریها، اونی که نمیپسنده، درد، مرض، بیماری، تخت بیمارستان، مرگ، از دست دادن، فقدان، هجران، ابتلاعات اجتماعی، ابتلاعات طبیعی، بلاهای طبیعی، این نفس نمیتابد اینها رو، فرو میریزد، به هم میریزه نفس انسان. توجه دارید؟ یه درمانی برای این وجود دارد، یه کیمیایی وجود دارد که این نفس رو جای خیش می نشاند. در قبال بایدها و نبایدها و در قبال ناملایمات، نفس رو به قوت و قدرت می رسوند و اون نیست مگر صبر. مفهوم صبر یعنی دقت فرمودید؟ پس عوض کنیم ذهنمون رو از صبر، صاحب صبر رو عطا آمد، صبر چیز دیگری است در مفاهیم الهی و در قرآن. دیگه ما چیزی بالاتر از صبر تو اخلاقیات نداریم که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچون صبر آدم ندید. دقت فرمودید؟ حالا بذارید همین توضیحش هم بگم تمام کنم. این تقوا و این احسان و ایمان یه بایدها داره، یه باید نبایدها داره، یه ابتلاعات داره. لذا در لسان دراربار معصومی صبر رو تقسیم کردن که از صبر و ثلاثه، صبرون اندل معصیه، صبرون علت تاعه، صبرون اندل مصیبه. شد همین ستایی که من عرض کردم، یعنی یک صبر در تاعت است، در تکالیف، در وظایف. آقا اقیم السلام، آقا درست صحبت کن، قول اعدلو، عدل، خود تن دادن به عدالت، اینی که انسان حق بگه، قولوا للناس، حق بگه، ولو علی انفسکم، ولو به زیان خودش باشه، خیلی نفس نمیپذیره این رو. اینجا جاییست که مهارت صبر و توانمندی صبر میاد، نفس رو تأدیب میکند و انسان قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو میگه، ولو اینکه اعدلو و با اقرب التقوا، فلا یجرم بلا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلو. نکنه بدخواهی با یه جماعتی و دشمنان موجب بشه که با دشمن عدالت نکنید. عدالت ورزی با دشمن تقواست، با دوستان عدالت کردن که هنری نیست. عجیب این آیه شریفه. پس این در طاعت، آقا برات 4 ساعت سرشو کرده تو این عرض به خدمتون، اسم نبرین فلان و فلان و فلان، حالا میخواد بیاد 4 دقیقه، اما همین براش مثل کوکندن هیمالیا است. این نفسه داره سرکشی میکنه، مقاومت میکنه. اینجا استعینو به صبر و حد صلات میاد. استعینو به صبر و صلا. در طاعت، در معصیت، اون نبایدها که عرض کردم، نفس مایل است دیگه ببیند، بخورد، بریزد، چطور باشه، بارش باشه، زیر میز باشه، روی میز باشه. نفس خیلی اینها رو مایله، خیلی خوشش میاد. این طبیعی نفس است. حالا بازداشتن نفس از ربا، از زنا، از ظلم، از فسق، از فجور، از دروغ، از غیبت، از خیانت، این نمیشه مگر با صبر، مگر صبر بر معصیت، که انسان بتونه نفس رو کنترل کنه و بگه خیشخانه بود دیگه. دوستانی که با تاریخ بیهقی آشنا هستن، ادبیات فارسی، میدونن خیشخانه یعنی چی. مقتضی نیست امشب توضیح بدم براتون. بالاخره درست کرده بود مسعود غزنوی اون خیشخانه رو دیگه. اون شب خب زلیخا هم این کارو کرد. فضایی که تمامش تصاویر پورنوست مهیا کرده است، خلوتخانه هم عالی و هیتلک، ولقد همت بهی و همه بها، تمام شرایط مهیاست. اما معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، مگه ممکنه با تربیت الهی و صبر که یوسف بخواد دست دراز کند؟ این صبر که میتونه مهار نفس یوسف باشد. سوم، ابتلاعات عمدن از صبر و اندل مصیبه، بلا و درد و بیماری و غیره دیگه. این هم که دیگه خودتون میدونید و شیوه آیات قرآن و روش معصومین رو در این باب، نما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. این صبر است که انسان عزیز خودش رو در آغوش گرفته، بعد میگه که یا رب، این نوگل خندان که تو دادی به منش، میسپارم به تو از ترس حسود چمنش. اینی که شما میبینید شب هفتم خوندید، شنیدید که خون رو میگیرد سید الشهدا و آسمان پرتاب میکند، میگه حونون علیه ما، این آسان است بر من چون به عین الله هست، تو داری خدایا میبینی. تجلی و شکوه مندی صبر در مصیبت، به ظاهر مصیبت، اما برای این اولیاء خدا مصیبت نیست. انما یو بدونید. پس راه این بندگان من، ایمان، تقوا، احسان، دنیاتون را آباد میکنیم، آخرتتون را هم آباد میکنیم با این سبک زندگی. البته بدونید باید مکان شناس باشید، زمین شناس باشید، زمان شناس باشید، ورز الله واسعه، و اون چیزی و عاملی که شما رو میتوند به مقصد برسوند صبوری است. دیگه باید بگید بل عصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. اما تمام این ایمان و عمل صالح و تواصوا بالحق به بار نمی نشیند مگر به تواصوا به صبر. این که میتواند به بار بنشاند خدایا. و عظمت آیات بینات قرآن، آیه کلامت، و به عظمت و جلالت صاحب ایام مولانا سید الشهدا، قهرمان میدان صبر، احسان، تقوا، ایمان، دلهای ما رو با حقایق ناب کلامت بیش از بیش آشنا، قرین و مأنوس بگردان. خدایا از باده صبر در جان ما بریز. خدایا ما را در ردیف متقین قرار ده، ما را از محسنین بشمار. صلواتی نعت بفرمایید. خب من شب تاسوعای حسینی است، اما اجازه بفرمایید همون روش همه شبهای گذشته رو هم خدمتون عمل کنم. و یه ویژگی دیگه، میشه هشتمین ویژگی از ویژگی های عاشورائیان، خدمت دوستان بازگو کنم. بازم اگر ظلم ستیزی بود، شهادت طلبی بود، ایثارگری و پاکبازی بود، اگر خدا محوری بود، تمام ویژگی هایی که یک به یک توضیح دادیم شبهای غم به اختصار، امشب هم عرض میکنم از مهمترین عوامل و ویژگی های این حرکت، پازل شخصیتی این بزرگان و ماندگاری آنان، غیرت دینی و دین ورزی بود. درد دین، غیرت ورزیه در امر دین. این ویژگی بود که دیگه در جز این حرکت خودش رو و در فلسفه شروع اون خودش رو کاملا نشان داد. ببینید، الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. خداوند یه مجموعه از تنسیق و صفات رو به تعبیر ادبای پارسی در آیه 112 سوره بارکه توبه مطرح میکنه. تائبان، حامدان، یک چک میرسد، اما قله و اوجش والحافظون لحدود الله، اونایی که مرزهای الهی رو پاس می‌دارن، پاسداران حریم دین. اینها درد دین تو وجودشونه، دغدغه حفظ دین دارن. آیات زیاده، وارد نمیشم چون فرصت یه مقداری بحث بیشتر شد به لحاظ تفصیل از زمان پیش بینی شدم. ببینید، شما میگید ان تنصر الله ینصرکم، خدا چه حاجتی به یاری ما دارد؟ خدایی که نیاز به یاری ما داشته باشه فقیر، غنی نیست، صمد نیست. پس این یعنی چه ان تنصر الله ینصرکم؟ این نصرت، نصرت دین خداست، حمیت و غیرت نسبت به دین خداست. ان تنصر الله ینصرکم، اگر دین خدا رو یاری دادید، خدا یاریتون میده. عزیزان، خداوند حفظ دین رو بر دوش دینداران قرار داده است. اینا باید درد دین داشته باشن، دغدغه دین داشته باشن، تا برکات، آثار، فواید دین دنیا و آخرتشون رو آبادان کنه. انسان‌های برجسته نسبت به دین مداهنه ندارن. نمیخوام اینا توضیح قرآنی بدم، فقط همسری دارم میگم رد میشم. ببینید، مداهنه از ماده دهن میاد، روغنکاری، این میخ رو میزنن اینجا نمیره، چربش میکنن میزنه میره. مداهنه یعنی سازشکاری در امر دین، یعنی اینکه انسان برای منافع دنیاش از دین مایه بره، این میشه مداهنه. افه به هازن حدیث انتم تو تنون، نقطه مقابلش انسان به خاطر دغدغه دین از دنیا و شخصیتش مایه میره، اسم این مدارات، روش پیامبران الهی، اسم اون مداهنه است، مال اهل دنیاست. هنگامی که انسان درد دین دارد، جدیه در حوزه دین. این جمله رو وقتی اومدن به امیرالمومنین به پیامبر گفتن، آقا علی اینطور نگذاش ما دست به غنایم بزنیم، فرمودن ها کنید، انه لخشنون فی ذات الله، علی تو دینش جدیه، شوخی با کسی نداره، درد دین داره، دغدغه دین داره و جدیست و صلابت دینی داره. از مهمترین عوامل شکل گرفتن عاشورای حسینی عزیزان و کربلای سید و شهدا چه نسبت به خود وجود شریفشون چه یارانشون همین بود. فقط یه نمونه عرض میکنم خدمتون، یه نامه ای دارن حضرت که این نامه طبری در تاریخش می نویسه، دیگه همه نوشتن این رو، دیگه از شک و تردید در هیچ چیزش نیست. نامه رو نوشتن حضرت به اشراف و بزرگان و اسم می برن، بزرگان بصره و غیره و فلان اینها. عرض به خدمتون، اما بعد فإن الله اصطفى، خداوند پیامبرش رو برگزید و اکرمه به نبوه، مختاره لرساله، برای رسالت پیامبری، ثم قبضه الیه، رفت پیامبر و قد نسأل عباد، بندگانش رو نصیحت کرد، وظایفش رو انجام داد، اون چرا که باید میرساند رساند، و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه، ما خاندان اهل پیامبریم، اوصیاء پیامبریم، جانشینان پیامبریم، و ورثته احق الناس به مقامه فی الناس، و ما شایسته ترین کسان در به جایگاه پیامبر در بین مردمی. فست سر علینا قوم نابزالک، اما نخواستن و نپسندیدن، مردم مقابله کردن، ما چنین کردن، و نحنو نعلم انه، و ما میدانیم انه احق و بزالک الحق، من الان امروز مستقیم ترین کس به اون مقامیم که بخواهد جای پیامبر بنشیند، و قد بعث، من جا میزنم اینها رو، قد بعث رسولی الیکم به هذا الکتاب، من با این نامه فرستادم و میفرستم مردم بصره، بزرگان بصره، اشراف بصره به شما، و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، و من شما را دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبر. من گاهی به دوستان میگم آقا شما بگید اللهم عجل ولی کل فرج، خب فردا امام زمان ظهور کرد، فکر میکنید امام زمان شما رو به چی میخواند؟ به کتاب خدا و سنت پیامبر، همونی که الان پیش روی ماست. فرمود انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، بعد می‌فرماید فإن السنة قد أمیدت، سنت پیامبر مرده است و ان البدعه قد احیت، بدعت احیا شده است. و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری عهدکم سبیل الرشاد، و بدونید اگر بشنوید سخن من رو، من هدفم اینه که شما رو به مسیر رشد و سعادت و کمال هدایت کنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و پایان نامه رو با سلام. من موارد متعددی رو پیش بینی کرده بودم خدمت دوستان از این وجه شخصیت سید الشهدا بخونم، دیگه فرصت نیست، همینجا بحث رو میگذارم. یاران سید الشهدا هم دغدغه‌شون همین بود، اونها هم با همین غیرت دینی و با همین درد دین اومدن که حماسه به پا کردن، قوقا به پا کردن. و شاید بارزترین شخصیتی که در این جهت بخوایم با این عنوان مطرح کنیم، همونی که به شکل سنتی دیگه در مجامع دینی در این شب قرار رو گذاشتن که اسم این بزرگوار برده بشه. این میدونیم که تمام شهیدان کربلا در یه نصف روز به شهادت رسیدن دیگه، همشون در یه نیم روز عاشورا، روز دهم تاسوعا اتفاقی نیفتاده. این یه قرارداده که نام حضرت ابوالفضل شب تاسوعا میبریم یا شب هشتم از علی اکبر، نه اینکه این اتفاقی روز هشتم و نهم افتاده است. تاسوعا از ماده تسعی میاد، به نهم هر ماه میگویند تاسوعا، به هر ماه. اما ما به ماهای دیگه نمیگیم. مدینه گفتی و کردی کبابم، فقط یه تاسوعا برامون تاسوعا است. یومن حوصر فیه الحسین علیه السلام، یعنی از امشب محاصره سید الشهدا دیگه حلقه محاصره کامل شد. تا قبل از این یه آمده شد هایی بود، اما دیگه کامل شد و بسته شد. این تاسوعاست. خب این بزرگوار رو وجود مبارک امام صادق یه اشاره میکنن برا ما، میگن که کان امون العباس امومون امون العباس امومون عباس علیه السلام نافذل بصیره. چه فرو رفته در بصیرت، سلب ایمان، متسلب در ایمان، فرو رفته در جزء ایمان. جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام، به تمام وجود جهاد کرد و مجاهده کرد همراه امامش. و ابلی بلاء حسنا، و چه ابتلاهاتی رو کشید و چه خوب از پس بلا و تیغ و غیره برآمد. و مزا شهیدن، و به شهادت رسید و پرونده او با شهادت چنین ختم شد. شنیدید این رو که رویه ان امیر المومنین علیه السلام قال لأخیه عقیل، فرمودم برادر تو که نسابه ای و نسب شناسی، بروی همسری برا من پیدا کن که از شجاعان عرب باشند قبایلش و خاندانش. رفت عقیل قبیله بلی کلاب را انتخاب کرد، که اینها اصلا کلاب دیگه اسمشون معلومه، قبیله خاصی بودن توانمندی و شجاعت. ام البنین کلابیه را انتخاب کرد. امیرالمومنین پسندیدن، فرمودن خداوند فرزندی از این به من خواهم داد. و بالاخره بقیه ماجرا شد. شب عاشورا، دمدم صبح عاشورا، از قبیله بلا کلابیه و بنی کلاب، کسی که در عاشورا نقش قبیح و زشت و کثیف او ماندگار ماند، در اون سو شمر ابن زلجوشن کلابیه، اونم از قبیله بنی کلاب است، اومد پشت خیام سید الشهدا، صداشو برآورد. عین بنو اختی، چون با مادر حضرت ابوالفضل و اینها دیگه نسبت داره، هم قبیل است. کجاین خواهرزاده های من؟ فلم یجیبو، از جواب ندادن، اعتنا نکردن از دبلپز و برادرانشون، سه برادر دیگه، چهار برادر، جواب ندادن. فقال الحسین، دقت کنید، حضرت فرمودن فقال الحسین عجیبو، این بالاخره خیش قوم میتونه جواب بدید، شما رو صدا زده، جوان مردی اینه که جوابش بدید. و این کان فاسقا فَإِنَّهُ بَعْضُ أَخَوَالِكُمْ، این برخه نسبت داره با شما. فقالوا له، اومدن حضرت، ما تورید، قال اخرجوا الیه فانکم آمنون، بیایید به طرف ما، بیایید پیش من، شما خواهرزاده های منی، یعنی پیش قومید با من، من به شما امنیت میدم، عباس تو و برادران در امان کامل باشید و هیچ مشکلی برای شما نمیاد. ولا تقتلوا، کشته نمیشید. دیگه اینجا از اون مواردی بود که حضرت ابوالفضل یه خروشیدند و قالو و فریاد برآوردند، نفرین بر تو باد، ننگ بر تو باد، انترک سیدنا و اخانا، آیا آقای من را، مولای من را و برادر من را و امام من را ترک کنیم و به سوی تو بیاییم؟ راندند و ترس جانش کرد و گریخت شه. خب این مرد آمده است به انگیزه درد دین. الان میخونیم درد دینشو که دیگه همتون حفظید و همتون همیشه میخونید. آه من نمیخوام مقتل بخونم امشب، میخوام خدمتون یه دوتا رجز رو بخونم امشب که دیگه اون پیام تو همین دوتا رجز میاد و بعد هم انشاءالله بهره ببریم. ابن شهرآشوب در مناقب میگه که وکان عباس قمر و بنی هاشم صاحب و لواء الحسین، دیگه خب علمدار سید و شهداست و با هو اکبر الاخوان بزرگترین برادرانش بود، مزایت لب الماء فحملو علیه و حمله هو علیه، خب دیگه رفت به سوی آب آوردن به دستور سید و شهدا و شد آنچه شد که نمیخوام وارد اون بشم، فقط عرض کردم میخوام براتون دوتا رجز رو بخونم. یه رجز که نشان میدهد دیانت سید، یعنی این که درد دینه این بزرگ، همونه که میگید که ففرقهم فکمن له زید بن ورقاء الجهنی من وراء النخله، نمیدونستن که رو در رو باشن، پشت نخل پنهان شد و آونه حکیم ابن طفیل سندسی فضربه علا یمینه، از پشت نخل اومدن دو نفری با هم ضربه رو زدند به هر دست راسته، فأخذ السیف به شماله، شمشیر رو به دست چپ گرفت، فحمل علیهم حمله کرد و هو یرتجز و شروع کرد به رجز خواندن، اونی که دیگه همه تون میخونید، والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی، انی احامی من حمایت میکنم تا جان دارم از دینم، و ان امام صادق الیقینی و از امام صادق من که به یقین امام من است، که نجل نبی طاهر الامینی، زاده پیامبر است و چنین. این درد دین عباس ابن علی است، همین رجزی که دارید میخونید. تمام، من یه رجز دیگر میخونم، ترجمه میکنم و استفاده میکنیم. خب همه اینها که میومدن تو رجزهاشون تو کربلا با این شیوهش رجز، یعنی بحری دیگه، بحر رجز به لحاظ مفتعلون مفتعلون مستفلون مستفلون، چون شعر حماسیست بحر رجزه، اینا خودشونو معرفی میکردن، این شبها خوندیم انتن کرونی فعن ابن الحسن، اگه نمیشناسید من فرزند مشتبه هستم حضرت قاسم، علی اکبر فرمودن انا علی ابن الحسین ابن علی، من علی فرزند حسینم، اینا همه با مفاخر خودشون با شخصیتی که داشتن خودشون رو معرفی میکردن، رسم عرب هم همین بود. اما این بزرگوار وقتی اومد تو میدان اینطور عمل نکرد. من همین رجز رو میخونم و معرفیش رو میخونم بس عزیزان، بس. بعد متوجه میشیم چرا سید الشهدا، نمیدونم گذشت دیگه، مثل فردا عصری دم خیمه نشسته بودن، سرشون رو شمشیر بود، از رتی استراحتی میکردن، دیدن داره میلرزه خیمه ها، گفتن سپاه کوفه حمله کرده، گفتن حمله کرده، حمله زود انگام کردن، حضرت نگاه این کردن طوره و فهمودن ای نه اخی عباس. حضرت ابوالفضل اومدن فرمودن ببینید جمله امام زمانش اینه بهش، به نفسی انت یا اخی ارکب، عباس برادرم جانم فدات. سوار شو ببین اینها چی میگن. امام زمان میگه به نفسی انت، شگفتا. آمد به میدان، این رجزش بود، فرمود لا ارحب الموت از الموت و زقا، من هیچ مرگ ترسی از مرگ ندارم ولو مرگ بر من بانگ بزند، حتی اواری فی المسالی تلقا، تا زمانی که بدن من زیر انبوه شمشیر و نیزه دفن شود، حتی اواری فی المسالی تلقا، نفس نفسی لسبت المصطفى طهر وقا، من جونم سپر بلای جان فرزند پیامبر است. مردم، حالا اگر میخواید منو بشناسید خودم معرفی میکنم، انی انال عباس، من عباسم. حالا اگر بخوام فخرم رو بگم، نسب و حسبم بگم، انی انال عباس عقدو به سقا، من سقای تفلان برادرم حسینم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.